سلام، شما شنونده هشتمین پادکست خردنامه از 24 شماره این نشریه هستید. خردنامه فصلنامه دانش آموزی الکترونیکی مدرسه خرده. توی این پادکست نوشته های دانش آموزان و معلم های مدرسه خرد رو که از بخش های مختلف خردنامه انتخاب شدن با صدای خودشون یا بچه های دیگه خواهید شنید. در لابلای نوشته ها هایکوهای بچه ها رو با صدای مهرگان علیزادسانه میشنوید. داستان، نقد فیلم و جمله هایی که از میان کتاب ها انتخاب شدن هم مطالبی از خردنامه شماره 24 که براتون میخونیم. امیدوارم از نوشته ها و موسیقی های مختلفی که توی این پادکست پخش میشه لذت ببرین. من مهشد جنیدی هستم و توی این پادکست شما را همراهی میکنم. برای خانم کمالی عزیز،
نویسنده و گوینده لادن کرمی. مثل هر روز بعد از کلاس ها موبایلم را چک می کنم تا برنامه امروز مطالعه را پیدا کنم. ناگهان دستم می رود روی یک جایی از صفحه نمایش. یک عکس از شماست. زیر عکس را می خوانم و بعد دیگر نمی خواهم در مورد برنامه مطالعاتی چیزی بدانم. فقط موبایلم را بر می دارم، می روم پیش مادرم و صفحه نمایش را به سمت او می گیرم تا ببینم درست خواندم یا نه. بعد مادرم مرا در آغوش می گیرد و مگر آن لحظه ها می گذرد. قلبم خودش را به حصار و استخوانی دورش می کوبد. می نشینم روی زمین و فقط به عکس هایتان نگاه می کنم. جایی در مغزم می گوید مگر می شود و جایی دیگر در قلبم می گوید الان پیام می آید که اشتباه شده و من خیره می مانم و هیچ پیامی نمی آید. یک سال و چند ماه پیش اولین بار که شما را شناختم روزی گرم بود در وسط تابستان. کارگاه داستان نویسی که از بهترین کلاس‌های آنلاین زندگیم بود. شاید تنها خوبی کرونا آشنایی من با شما بود. هر وقت حسرت می‌خوردم که ای کاش زودتر و قبل‌تر از کرونا شما را می‌دیدم، می‌گفتید لادن جان ما دوست تا همیشه هستیم. امروز همه اینها جلوی چشمان من است. لبخندهای همیشگی‌تان که شما را بهترین معلم من کرده بود. آرامش وجودتان، امیدواری صدایتان. خانم کمالی جانم، من دلم تنگ شده، دلم تنگ می شود. ویس هفته پیشتان را امروز آنقدر گوش کردم که حسابش از دستم در رفته. پیام های من را می خواهم بخوانم ولی ناگهان همه چیز در برابر چشمانم تار می شود و من می مانم و هجوم خاطرات. خاطراتی پر از شیرینی. دلم برایتان تنگ می شود، اما می دانم که شما همیشه هستی، در قلمم، در اندیشه هایم و در داستان هایی که نوشتم و شما خواندیدشان، در شجاعتی که به من دادید، در خاطراتی که در دفترم نوشتم و همینطور در کتابی که از شما در گوشه کتابخانه است. آری، شما برایم از آن دوستا همیشه ها هستید. درست است که باز همین دوستی از راه دور است، مثل تمام این یک سال و چند ماه. و درست است که هر روز که بگذرد دلتنگیم برای شما بیشتر می شود. اما شما در من همیشگی شدید و همیشگی خواهید ماند. خانم کمالی مهربانم، می دانم که حتما حالا در آرامشی بدون درد هستید. خیلی دوستتان دارم. دوستا همیشه شما، لادن.
خانم کمالی عزیز، سلام. راستش امروز نه در توانم است و نه میخواهم که از رفتنتان بگویم. میخواهم از خوشترین خاطرات خودم و همکلاسی هایم با شما بگویم. ببخشید، خیلی فکر کردم و میدانم که باز هم تکراری از آب در میآید. اما برای من هنوز تازه است و هر وقت یادش میکنم گل از گلم میشکفت و یک ریز حرف میزنم. سال 80 که می‌خواستیم وارد دبیرستان شویم، هنوز از فیلترهای عجیب و غریب این سالها خبری نبود و سوالات ورودی مدارس یا درسی خالی بود یا درسی و عقیدتی. یک سبز گرم بگو. سوال شما از روشنا موقعی مصاحبه این بود خانم کمالی، چون بی نهایت لطیفید و یاد آدم می آورید که چقدر خیال دارد. بخش زیادی از شعرهای محبوبم را از تخته کلاس شما دارم. چون گفته بودید قبل از هر کلاس انشا هر شعری را که دوست داریم پای تخته بنویسیم و اول کلاس بخوانیمش. و هیچ کلاسی را به یاد ندارم که روی تخته ذره‌ای جای خالی مانده باشد. ورقهای ابتدای کتابهای فارسی هم پر از تک شعرهایی است که از تخته کلاس شما برداشته بودم و هنوز خیلی هایشان را از برم. پنجره رفتنت را قاب می گیرد. از هرچه نقاشی است متنفرم. این را شکیبا بعد از فوت مادر بزرگش خودش گفته بود. یادتان است نه؟ آدم وقتی سراغ نوشته های سالها قبلش می رود معمولا از قلم قبلترهای خودش خوشش نمی آید. اما من تک تک دفتر انشاهای دبیرستانم را دارم و سالی چند سالی یک بار ورق می زنم و بادی به قبقب می اندازم که ببین با آن سنم چی نوشتم. نمی دانم چطوری به ماها که هنوز در جب راهنمایی بودیم و اکثرا عشق تشبیه و استعاره های قلمبه سلمبه ساده نوشتن را یاد دادید و در این حال گذاشتید قلم هر کداممان به سبک خاص خودمان بماند. این همه سال گذشته ولی من هنوز هم می توانم حدس بزنم که این نوشته ساراست، این لیلا، آن یکی ریحانه. منی که هنوز به این سنم وقتی با کسی غیر از خانواده درجه یک و دوستان خیلی صمیمی حرف می زنم، صدایم می لرزد و به نفس نفس می افتم. سر کلاس شما دل توی دلم نبود که کی نوبتم بشود برم بالا و بلند انشایم را بخوانم. چون شما با آدم ها بزرگی می دهید، خانم کمالی. از کوچک و بزرگ و از وقتی شاگردتان بودم تا همین آخری معاشرتمان. و جوری با تک تک آدم ها دلی و انسانی ارتباط برقرار می کنید که هر کس احساس می کند برای شما خیلی خاص و عزیز است و اصلا حسابش جداست. یک بار که حرف کلاسمان شد گفتید نوشته های تک تکتان را دوست داشتم. و واقعا سخت است که کسی نوشته های خام تک تک بچه های دبیرستانیش را دوست داشته باشد. اما شما واقعا نوشته های من را دوست داشتید. برایشان دل می سوزندید و ذوقشان را می کردی. بعدها در این چند سالی که دوباره در خرد بودم از شما بیکینه بودن را یاد گرفتم. چون مثل تک تک عیب و ایرادهای انشاهای ما که از چشمتان دور نمی ماند حواستان به آدم ها بود و اگر کسی خورده برده ای داشت متوجه می شدید. اما لااقل تا جایی که من دیدم همیشه و با کوچکترین نشانه ای از دوستی آماده بودید که دلتان را صاف صاف کنید. چون وجودتان بی نهایت با صفاست و انگار همیشه و علی‌رغم همه چیز امید دارید. وقتی آمدم بنویسم هی گفتم نمی توانم و هی با خودم گفتم مثل شما که تحت هر شرایطی سر کلاس حاضر می شدید و از جان و دل مایه می گذاشتید باید خودم را جمع کنم و بنویسم. ببخشید که کلی از حرفهایم نگفته ماند و ببخشید که باز همانطور که به دلم بود نشد. وقتی که برای خانم نیامیر خواندم به هم پیام دادید و گفتم امیدوارم خانم نیامیر خوشحال شده باشن. گفتید شده. انگار صدایش توی گوشم است. حالا هم از ته دل امیدوارم وقتی این متن را میخوانم لبخندتان از خاطرم بگذرد و احساس کنم واقعی است.
بیقرار. میزند تق تق به روی میله ها گنجشک کوچک. نازنین اصفهانی. حالا بیش از پیش این پیچک مرگبار، همین فکرهای بی پایان، فریماه سادات حسینی.
اساطیر در شاهنامه فردوسی، نویسنده و گوینده هلیا بیات. گذرنده از آتش. سیاوش به معنی صاحب اسب نر سیاه است. او مظهر زیبایی و معصومیت است و در صورت و سیرت یوسف گونه است. سیرت او از نظر پاکی و نوع برخوردش با نامادریش درست به داستان یوسف و برخورد او با زلیخا میماند. او مورد تهمت نامادری خود قرار میگیرد. سودابه چون سیاوش را با خیشتن همراه نمی‌یابد، از هیچ آزاری فروگذار نمی‌کند. کاووس شاه برای رفع تردیدها چاره‌جویی می‌کند و موبدان راه نجات را گذر از آتش می‌دانند و اوج زیبایی داستان سیاوش در گذر سیاوش از آتشی است که با فتنه سودابه برپا می‌شود. میان داستان گذر سیاوش از آتش و ماجرای سرد شدن آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام شباهت‌های معنایی زیادی وجود دارد. شخصیت‌های دو داستان دارای مجموعه‌ای از خصیصه‌های اخلاقی نیک و بدند که در آن نمادهای خیر و شر را می‌توان یافت. دسته‌ای از خیرها ارزش‌های عمومی به شمار می‌آیند، مانند راستگویی، مهربانی و صداقت که در قرآن نیز بارها به آنها اشاره شده است. در داستان گذر سیاوش از آتش، اعتقاد بر این است که اگر انسان بیگناه در میان آتش هم برود، با عنایت خدا آتش بر او اثری ندارد و همواره از آسیب در امان میماند. حضرت ابراهیم علیه السلام نیز که در راه خدا با شرک مبارزه میکند، از حمایت الهی برخوردار است و آتش به او آسیبی نمیزند و نمرودیان و افراد ظالمی که از لطف و عنایت خدا بهره ای ندارند، باید از آتش و عذاب الهی بترسند. هیچ نوشته‌ای زیباتر از توصیف خود فردوسی از صحنه گذر سیاوش از آتش نیست. به دستور فرمود تا ساروان، هیون آرد از دشت صد کاروان. نهادند بر دشت هیزم دو کوه، جهانی نظاره شده هم گروه. و از آن پس به موبد بفرمود شاه، که بر چوب ریزند نفت سیاه. بیامد 200 مرد آتش فروز، دمیدند گفتی شب آمد به روز. نخستین دمیدن سیاه شد زدود، زبانه بر آمد پس از دود زود. سراسر همه دشت بریان شدند، بران چهر خندانش گریان شدند. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر. هوشیوار و با جامه های سپید، لبی پر ز خنده دلی پر امید. یکی تازی برنشسته سیاه، همین خاک نعلش برآمد به ماه. پراگنده کافور برخیشتن، چنان چون بود رسم و ساز کفن. سیاوش سیاه را به تندی بتاخت، نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت. زهر سوز دوانه همی برکشید، کسی خود و اسب سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پرز خون، که تا او که آید ز آتش برون. چو او را بدیدند برخاست غو، که آمد ز آتش برون شاه نو. چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و آب یکسان بود. همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بیگنه دادگر.
کاری کلم و تور. گوینده مهرگان علیزادسانه.
نشانی دوستم را در گردباد ذهنم گم کردم. دیبا مرشدزاده. گردباد نشانی از دوستیش با تپه نمی گذارد. زهرا باقری. از حسادت دریا به شبنم است که جنگل کنار ساحل نیست. سروین کلانتری. وقتی امواج دریا شبنم دم صبح را در آغوش می کشد، از غرور شبنم چیزی نمی ماند. هستی سلیمپور. لابد کمرنگ کشیدن من که کسی ما را نمی بیند. محکل رحمتی.
از میان کتاب ها. گردآورنده روژین فروزنده، گوینده سنازبیهی. عمر باخته ها عاشق عمر دیگران می شوند. عباس معروفی، سال بلوا. ما غیر از آرزوهای بزرگ تقصیری نداشتیم. سووشون، سیمین دانشور. وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیشتر تنهاست، چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید که چه احساسی دارد. و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند، تنهایی تو کامل می شود. سمفونی مردگان، عباس معروفی. عشق پنهانی، عشقی است که انسان جرأت نمی کند هرگز با هیچ کس درباره آن گفتگو کند. به زبان بیاورد، به هر دلیلی که بخواهید، از لحاظ قیود اجتماعی، از نظر طبقاتی، به سبب اینکه معشوق ادراک نمی کند و به هر علت دیگری آن عشق است که درون آدم را می خورد و می سوزاند و آخرش مانند نقره گداخته شفاف و صیقلی می شود. چشمهایش بزرگ علوی. خود او نمی دانست راه زندگیش چیست. دریا را، طوفان را دوست داشت، اما در ساحل هم آرامشی بود. چمدان، بزرگ علوی. گاه عشق گم است، اما هست. هست چون نیست. عشق مگر چیست؟ آنچه که پیداست؟ نه. عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است. عشق از آن روح است که نیست. پیدا نیست و حس می شود. می شوراند. منقلب می کند. به رقص و شلنگ اندازی وامی دارد. می گریاند. می چزاند. می کوباند و می دواند. جای خالی سلوچ، محمود دولت آبادی.
عاشق و سربزیر، به دنبال طلوع معشوق، گلهای آفتاب گردان. سارا بوزری. در تلاطم نیمه شب، رقص شبنم و یاس، در حضور ماه. سارا معصومی اصل.
یادداشتی بر شخصیت پردازی در فیلم درباره الی. نویسنده و گوینده شایسته ارادتی. داستان این فیلم درباره چند خانواده جوان است که در تعطیلاتی 3 روزه راهی شمال می شوند. اما با گم شدن یکی از آنها، ترس و خشم گریبان همگی را می گیرد و سفری که قرار بود برای چند روزی حواسشان از مشکلات پرت کند، تبدیل به کابوسی تیره و تاریک می شود که آنها را به جان یکدیگر می اندازد. درباره الی یکی از آثار مطرح و محبوب اصغر فرهادی در ژانر درام اجتماعی است که در سال 1387 اکران شد و نظر مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرد، به نحوی که بسیاری آن را بهترین فیلم او می‌دانند.
فیلم شروعی کوبنده دارد. شخصیت های فیلم در تونل در حال رانندگی هستند و بعضی سرشان از پنجره ماشین بیرون آورده و فریاد میکشند. در همین سکانس ابتدایی ما با شخصیت های اصلی آشنا می شویم. سپیده، احمد و الی. این سکانس از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که نشانگر حال و احوال شخصیت هاست و هرچه فیلم بیشتر پیش می رود بهتر می توانیم دلیل اتفاقات را درک کنیم. احمد به تازگی از همسرش جدا شده و بعد از چند سال زندگی در آلمان برای مدتی کوتاه به ایران بازگشته است و به دنبال همسر تازه است. او تجربه تلخی از ازدواج قبلی خود دارد و به زور از همسر خود جدا شده و با اینکه خود را شاد و بیخیال نشان می‌دهد از این موضوع رنج می‌برد. این دوگانگی را ما در دو سکانس مشاهده می‌کنیم. در ابتدای فیلم شخصیت پیمان با لحنی شیطنت‌آمیز و از سر شوخی می‌گوید این دختره میدونه این زن داشته، از زنشم جدا شده، زنشم به زور ازش جدا شده و احمد با شوخی و خنده دلخوری از خود نشان نمیدهد. اما کمی جلوتر در فیلم میبینی که احمد و الی در ماشین نشستن و احمد دارد از ازدواج قبلش سخن میگوید. در این زمان صورت احمد سخت شده و چشمانش به جای دور خیره شدن که نشان از غم و تجربه سخت اوست. همچنین در این سکانس احمد یکی از مهمترین و معروفترین دیالوگ‌های فیلم را میگوید. یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه. سخنی که تا انتهای فیلم با تماشاچی و الی میماند.
یه روز صبح از خواب پا شدیم، دستوراتمون رو شستیم، صابونمون رو خوردیم. گفت احمد بسا انند میت شکن حال ساین شکن اون نه ده ها
چیو
بسا
Besser.
Ein Ende mit Tschechien.
Mit Tschechien. Nein, wer war
zu? Aber ich sage dir noch.
Nein, auch ich muss da noch ein bisschen sein. Probieren ich sie?
Wenn ihr Pajane zählt, besser als ihr zählt ihr mit Pajane.
Alle Wochen.
شاید با دیدن و فکر کردن به تمام این صحنه و حرفا بتوانیم بگوییم که فریادهایی که احمد در ابتدای فیلم میزند فریادهای اثر تنهایی و تجربه تلخ اوست. از دیگر شخصیت‌های اصلی فیلم سپید است، زنی جوان، شاد و پرشور و انرژی که الی را همراه خودش به سفر آورده است تا شاید در نهایت او و احمد با یکدیگر ازدواج کنند. از همان ابتدای فیلم شاهد مشکلات بین سپید و همسر او امیر می‌شویم. این مشکلات در نیمه دوم فیلم مانند بمب میترکد و آنها را به جان همدیگر میاندازد. در نیمه اول فیلم او مدام با امیر درگیر مشاجره و بحث‌های کوچک و به ظاهر بی اهمیت می‌شود و در همه آنها به نحوی سرکوب می‌شود و سعی می‌کند با حرکات و کارهای کوچک بیشتر شبیه به شوخی و شیطنت هستند این سرکوب شدن را جبران کند. به عنوان مثال چراغ سرویس بهداشتی را برای امیر خاموش می‌کند و یا در رأی‌گیری مربوط به ویلا او را حساب نمی‌کند. یکی دیگر از نکات مهم درباره سپیده حضور پررنگش در همه لحظات است، به نحوی که خودش را درگیر کارها و مسائلی می‌کند که به او مربوط نیستند. شاید بتوانیم این رفتار او را نیز نتیجه سرکوب شدنش بدانیم. به عبارتی دیگر سپیده سعی می‌کند کمبود کنترلی را که در زندگی شخصیش دارد با کنترل کردن بقیه جبران کند. از اینجا شاید بتوان گفت که فریادهایی که سپیده در ابتدای فیلم در تونل می‌کشد تداعیگر احساسات سرکوب شده او هستند. دیگر شخصیت اصلی فیلم الیست، شخصیتی که تا انتهای فیلم حتی اسم واقعیش را نمی‌دانیم. الی از ابتدا خود را به عنوان فردی درونگرا و خجالتی به تماشاچی معرفی می کند و با وجود لبخند همیشگی بر لبانش نگاه دروغ خیره ای دارد. زیاد حرف نمی زند. گاهی خود را از بقیه جدا می کند و حتی زمانی که ناراحت می شود لبخندی می زند و سرش را تکان می دهد و به راه خود می رود. الی با وجود حضور کمی که در فیلم دارد تأثیر بزرگی بر دیگر شخصیت ها و تماشاچی ها می گذارد. در ابتدای فیلم همه شخصیت ها نظر مثبتی درباره او دارند، اما در نیمه دوم فیلم با گم شدن اون نظرات دیگران دربارش تیز و برنده می شود. اشخاص سعی می کنند با ضایع کردن شخصیت او خود را بی تقصیر نشان دهند. از دیگر شخصیت های مهم فیلم شخصیت علیرضا نامزد الیست. این شخصیت با وجود حضور کم و ورود دیرهنگامش اثر زیادی بر روی روند فیلم و داستان دارد. علیرضا قبل از آن که او را ببینیم از زبان الی معرفی می شود و از همان ابتدا به عنوان فردی سختگیر و شخصیتی آزاردهنده برای بیننده ترسیم می شود. بنابراین پس از ورودش به فیلم استرس و استراب همگی افزایش می یابد. رفتار و گفتار او بسیاری از کارهای الی را توجیه می کند. نگاه خیره و دورش را، لبخند مصنوعیش و فریادی را که در تونل می کشد. می توان گفت که فریادهای الی اثر تنهایی و سختی هایی است که کشیده است. هویت مهمترین شخصیت فیلم، یعنی الی، تا آخر فیلم در حاله از ابهام می ماند، به نحوی که تماشاچی نمی تواند آن را به طور کامل قضاوت کند. اما در سکانسی از فیلم که باد بادک به دست در کنار ساحل می دود و می خندد و حرکات دوربین نیز آزادی او را به بیننده القا می کند، می توانیم تا حدودی با شخصیت او آشنا شویم. در این سکانس الی تمام معصومیت خود را به نمایش می گذارد، اما پس از لحظه بر می گردد و می گوید من باید بروم، و پس از آن دیگر الی را نمی بینیم. گویا الی به پایان رسیده است، پایانی همسو با پایان فیلم، پایانی تلخ برای الی و تلخی بی پایان برای اطرافیان او.
آفتاب تابید، برف ها آب شد، رودی از قله تا کویر، ملیکا مظلوم فارسی باف.
یک شب فاصله، یادداشتی بر یک کتاب، دینا دستمالچی، گوینده دیبا بلوری. یک شب فاصله اثر جنیفر اینیلسن است که عادل قلی‌پور آن را ترجمه کرده. این کتاب برای نوجوانان نوشته شده و داستانی خیره کننده، قدرتمند و پر از تعلیق از زمان ساخت دیوار برلین و تقسیم آلمان به نیمه غربی و شرقی است. داستان زندگی گرتای شجاع و باهوش 12 ساله و تلاشش برای فرار از زندگی دشوارش را تعریف می کند. اما آنچه در پس آن وجود دارد، مفاهیم عمیق و ارزشمندی چون شجاعت، شهامت، آزادی، وفاداری و مبارزه با بی‌عدالتی است. این کتاب که جوایز متعددی را از آن خود کرده است، علاوه بر ارائه کردن اطلاعات تاریخی به نوجوانان، این سوال را در ذهنشان ایجاد می کند که ماهیت اصلی درستی و نادرستی، حق و ناحق و عدالت و بی‌عدالتی چیست؟ این کتاب می تواند نمونه خوبی برای مفهوم نور امید باشد. آیا تا به حال خواسته اید برای مواجهه با یک مشکل دوری از آن و حل کردنش کاری برای خودتان بکنید و دلتان شجاعت بخواهد؟ این داستان به این موضوع اشاره دارد و نشان می دهد یک دختر 12 ساله در ماجراجویی چگونه دنبال راه حل می گردد. در شرایطی که همه به نوعی در خانه یا در این دنیا یا شاید در امواجی از احساسات گیر افتاده ایم، این داستان همراهمان می شود. حس می کنیم کسی در ذهنمان یا در دنیای دیگر همچون ما مشکلی بزرگ دارد و در این مسیر هر دو در حال جنگیدن هستیم و تنها نیستیم. من با این کتاب بسیار حس نزدیکی کردم و در این حال درس‌های زیادی از آن یاد گرفتم. بعد از خواندن این داستان احساس می کنم که حمایت خانواده می تواند برای ما بسیار قوی باشد و اراده از آن قوی تر. این داستان طوری نوشته شده که احساسات و موقعیت ها در آن راحت و قابل فهم است و کششی را در شما ایجاد می کند که مدام دلتان می خواهد سریعتر متوجه ادامه آن شوید. در حین خواندن کتاب آنقدر همراه شخصیت می شوید که با او حس یکی شدن می کنید و این تجربه فوق‌العاده است. اگر به دنبال خواندن روند یک موفقیت همراه با فراز و نشیب‌های واقعی و بدون دخالت قدرت‌های ماورایی هستید، این کتاب فوق‌العاده را به شما معرفی می کنم. بخشی از داستان شبی که دیوار کشیدند همه بیخبر بودیم. نیمه شب با صدای گوشخراش آژیرها توی شهرمان در شرق برلین از خواب پریدم. بی معطلی از رخت خواب بیرون آمدم. حتما اتفاق وحشتناکی افتاده بود. چرا اینقدر زیاد بودند؟ با اینکه صبح گرمی بود، دلیل خیسی کف دستها و سرخی صورتم چیز دیگری بود. اولش خیال کردم حمله هوایی است. این را قبلا از خاطرات پدر و مادرم در جنگ جهانی دوم شنیده بودم. وقتی پرده های اتاقم را کنار می زدم، انتظار داشتم چیزهای خیلی بدی را از آن بیرون ببینم. اما وقتی که چشمم به بیرون افتاد، قلبم آمد توی دهنم. آنچه که می دیدم، حتی در بدترین حالت هم برایم قابل تصور نبود. یک شنبه بود، 13 آگوست 1961، روزی که قرار بود تا آخر عمرم در خاطرم بماند. وقتی خواب بودیم، دورمان حصار کشیده بودند.
گوینده شتایش هلت. خود کوچکم را مثل فرزندم می دانم. حرف هایی را که زدم مرور می کنم و گاهی حتی خود حقیرم را تحقیر می کنم. این چه حرفی بود؟ این چه کار احمقانه بود آخر؟ نباید زمان را اینجا می کشتی؟ نباید از اول با او حرف می زدی؟ آهان، می دانم الان ازش خوشت نمی آید. اما بعدها قرار است بهترین دوستت شود و خواندنی ترین فصل های کتاب زندگی من را بنویسد. قرار است خیلی به تو ضربه بزند، اما اشکال ندارد. داستان قشنگی در کتابم می نویسد. مثل مادرهایی که زیادی سخت گیرند، خود کوچکم را سرزنش می کنم. اما در این حال به او افتخار هم می کنم. مثل مادرهایی که زیادی نسبت به بچه‌هایشان حساسند و با آنها می بالند. مثل مادرهایی که با غرور از کودکشان حرف می زنند، از موفقیت‌هایش در خانه کل فامیل جار می زنند. به این افتخار می کنند که پایش را در همان خیابان‌های پرغباری گذاشت که می دانست شاید زمین بخورد. اما چشمانش را خوب باز کرد و حواسش را به این داد که کفش‌هایش روی خط موزاییک‌ها نروند. به اینکه وقتی روی برآمدگی کناره جوی آب قدم می گذاشت، ابایی از افتادن در آب نداشت. به اینکه در آب افتاد و گاهی آب به اقیانوس‌ها هدایتش کرد و گاهی صاف انداختش توی فاضلاب. اما باز شنا کرد. در کتاب تکه‌هایی از کل منسجم خوانده بودم ما همه نجات یافتگانی فراموشکار هستیم. یادم هم می رود از چه مشکل ها و سختی هایی رد شدیم. از چه آدم های اشتباهی، چه تحقیر هایی. از چه عشق هایی و سوء تفاهم هایی رد شدیم. ما یادم هم می رود که چقدر زیبا دوام آورده ایم و گذر کرده ایم. من هم حس می کنم انبوهی از اندوه هایم نشستند آن گوشه مغز. در آن اتاقی که افکار خاک می خورند و تا آخر عمرمان با ما هم می شوند. اما در آن اتاق همیشه قفل می ماند. می روم برنامه یادداشت گوشیم را باز می کنم. آنجا انباری است برای افکاری که بعداً قرار است با آن اتاق بروند و فراموش شوند. می‌خوانمشان. زخم‌های را می‌خوانم که جایشان هنوز باقی مانده، اما در ذهنم دیگر جایی ندارند. حالا برای خود 9 سالم می‌نویسم. دخترک دیوانه بی منطق. شک نکن در قدم گذاشتم بر کناره توی آب. فوقش می‌افتیم اما آب ما را به دور دست‌ها می‌برد. آنجاها که اسمش را می‌گذاری ناکجا آباد. کمی دیگر دوام بیاری همه چیز زیبا می‌شود. حداقل زیباتر. آن دختر 14 ساله نمیشوی که همیشه آرزو داشتی با او دوست بودی. اون کسی نمیشوی که میگفتی وای کاش من 4 سال دیگر شبیه او شوم. ولی از آن آدمهایی هم نمیشوی که ازشان متنفری و نمیدانی چرا وجود دارن. نگران نباش. کسی میشوی که اصلا تصورش را هم نمیتوانی بکنی. او عاشق چیزهایی شده که تو الان داری میجنگی تا از دستشان خلاص شوی. اگر بشینی بغل خودت شاید از او خوشت آمد. دخترک، رویاهایت یادت نرود. خیال پردازی هایت فراموش نشوند. درست است که هنوز به هیچ کدامشان نرسیده ایم. اما از کنار خیال هایت ساده نگذر. اینطوری همه چیز زیباتر می شود. چون من و تو افتادیم و خندیدیم. دندان جلوی ما را شکستند و خندیدیم. تنهایی رقصیدیم و چرخیدیم و خندیدیم. تنهایی تولد گرفتیم و خندیدیم. انتظار کشیدیم و خندیدیم. دویدیم و خندیدیم. جنگیدیم و خندیدیم. حالا رسیدیم و رسیدیم. کاش که نمی رسیدیم. نشانی هم را نمی توانم برایت بفرستم. می دانم گم می شوی و گم می شوی و گم می شوی. اما آخرش راه را پیدا می کنی. در ضمن نترس از اینکه به مردم سر کوچه بگویی نمی توانی راه را پیدا کنی. زود نرسیدی هم مهم نیست. اینقدر اجاره نکن. خبری نیست. ستایش بزرگت.
آسمان خراش ها از نوع سبزش جنگل زیبا ترانه نفیسی.
چرا درمان سرطان مشکل است؟ نویسنده رایان ساقیان، گوینده رکسانه خاتمی. در سال 1971 رئیس جمهور وقت آمریکا ریچارد نیکسون علیه سرطان اعلام جنگ کرد و باعث شد که در طی 50 سال گذشته حدود نیم تریلیون دلار سرمایه گذاری برای درمان سرطان انجام شود. چنین سرمایه کمک شایانی به درک ما از چگونگی عملکرد سرطان و راه‌های مبارزه با آن کرده است. امروز بسیاری از بیماران می‌توانند با سرطان مقابله کرده و حتی آن را شکست دهند. با این وجود راهی طولانی تا یافتن درمان قطعی سرطان وجود دارد. در سال 2017 تنها در کشور کانادا 200 هزار نفر مبتلا به سرطان شناخته شده و 80 هزار نفر از آنها جان خود را از دست دادند. 27 هزار نفر از این افراد سرطان کولون یا همان روده بزرگ داشتند. این آمار به این معناست که در سال 2017 به طور متوسط هر روز 75 فرد جدید به سرطان کولون مبتلا می شدند. بنابراین اگر صادقانه به وضعیت نگاه کنیم، ما هنوز درمانی برای سرطان نیافتیم. علت این پیچیدگی در درمان سرطان چیست؟ شاید ساده ترین پاسخ این باشد که سرطان بیماری نادر است. با توجه به اعدادی که در بالا گفته شد، شاید این ادعا اندک عجیب به نظر برسد. پس برای درک بهتر این موضوع، ابتدا به این بیاندیشیم که سرطان چیست؟ به بیان ساده، سلول سرطانی سلولی از بدن خود فرد است که کنترل رشد و تقسیم سلولی خود را از دست داده و برابر این بدون توجه و هماهنگی با سایر بخش‌های بدن تقسیم شده و توده‌ای به نام تومور را تشکیل می‌دهد. سرطان از یک سلول اولیه آغاز می‌شود. در بدن هر فرد حدود 200 نوع سلول مختلف وجود دارد که هر کدام ممکن است سرطانی شوند. بنابراین تا به اینجا می‌دانیم که سرطان حداقل 200 نوع بیماری مختلف است که می‌توانند از هر کدام از 200 نوع سلول در بدن ما باشند. اما چه چیزی باعث سرطان می‌شود؟ به طور کلی می‌توان عوامل ایجاد سرطان را به دو گروه محیطی و ژنتیکی دسته‌بندی کرد. عوامل محیطی مانند تماس با مواد سرطانزا از جمله استعمال دخانیات، مصرف مواد غذایی ناسالم، اشعه ماورای بنفش خورشید و حتی ابتلا به برخی ویروس‌ها و باکتری‌ها مانند ویروس مولد سرطان دهانه رحم است. علت مهمتر در ابتلا به سرطان عوامل ژنتیکی است، چرا که سرطان خود ناشی از جهش‌های ژنتیکی است. این جهش ها در تنها 5% مواقع می توانند ارثی باشند و از مادر یا پدر به فرزند منتقل شوند. در 95% مواقع جهش ایجاد شده در ماده ژنتیکی DNA فرد به صورت اکتسابی و نه ارثی است. تمام 200 نوع مختلف سلول های بدن برای عملکرد خود پروتئین های مختلفی را تولید می کنند. دستور ساخت تمامی این پروتئین ها در توالی ژنوم یعنی کل DNA هر سلول قرار دارد. ژنوم موجود در هر سلول توالی از حدود 6 میلیارد حرف یا باز عالی است. این توالی بلند باعث می شود که احتمال ایجاد جهش در ژنوم بیشتر شود و اگر این جهش در دستورالعمل ساخت یک پروتئین مهم مانند پروتئین های کنترل کننده چرخه سلولی یک سلول باشد، آن سلول وارد چرخه سرطانی شدن می شود. زمانی که این سلول اولیه طی تقسیم سلولی دو سلول جدید را به وجود می‌آورد، جهش ژنتیکی نیز به سلول‌های جدید انتقال می‌یابد و به دلیل آنکه سلول کنترل چرخه سلولی خود را از دست داده است، این سلول‌های سرطانی با سرعت بیشتری از سلول‌های سالم تقسیم شده و شروع به گسترش در بدن می‌کنند. حدود یک دهه پیش دانشمندان موفق شدند که تمامی توالی ژنوم انسان را با دقت بالا توالی‌یابی کنند. پس از این موفقیت محققان امید داشتند که با توالی‌یابی ژنوم سلول‌های سرطانی و سالم بتوانند نوع جهش در سلول‌های سرطانی را شناسایی و با آن مبارزه کنند. اما زمانی که محققان ژنوم تنها 6 سلول سرطانی را که همگی از نوع سرطان روده بزرگ بودند توالی‌یابی کردند، متوجه شدند که هر کدام از 6 سلول جهش ژنتیکی متفاوتی دارند. در نتیجه اگرچه هر 6 جهش منجر به سرطان کولون شده بودند، اما نوع جهش و در نتیجه نوع درمان مؤثر برای هر کدام متفاوت است. در هر نوع سرطان برخی از جرش‌ها شیوع بیشتری دارند و در نتیجه مطالعات بیشتری روی آنها انجام شده است و روش‌های بهتری برای مقابله با آنها وجود دارند. اما همواره جهش‌های جدیدی وجود دارد که منجر به سرطان شده و هنوز مطالعاتی روی آنها انجام نشده است. سختی درمان سرطان حتی به اینجا هم ختم نمی شود. هنگامی که دانشمندان سلول‌های مختلف داخل یک تومور گرفته شده از یک فرد را بررسی کردند، متوجه شدند که حتی سلول‌های یک تومور نیز جهش‌های ژنتیکی مختلفی دارند. موضوع از این هم پیچیده‌تر می شود وقتی مطالعات بیشتر نشان می‌دهند که یک سلول سرطانی به تنهایی نیز می‌تواند پیشرفت کرده و جهش‌های متعددی به جهش اولیه اضافه کرده و در نتیجه مدام تغییر کند. این تغییرها در بیشتر مواقع در پاسخ به داروهای شیمی درمانی که بیمار مصرف می‌کند ایجاد می‌شوند. بنابراین سلول سرطانی می‌تواند مدام خود را تغییر داده تا به انواع راه‌های درمان مقاوم شود. بنابراین متوجه می‌شویم که سرطان بیماری نادری است، چرا که سرطان می‌تواند از 200 نوع سلول مختلف ایجاد شود. یک نوع از سرطان در بدن افراد مختلف می‌تواند ناشی از جهش‌های ژنتیکی متفاوتی باشد. سلول‌های سازنده یک تومور در بدن یک فرد خود جهش‌های ژنتیکی مختلفی دارند و در نهایت هر سلول می‌تواند به تنهایی با ایجاد طیف گسترده‌ای از جهش‌ها به اشکال مختلف به روش‌های درمانی مقاوم شود. مطالعه سرطان با وجود چنین طیف گسترده‌ای از جهش‌های ژنتیکی کاری بسیار مشکل و نیازمند زمانی بسیار طولانی است، چرا که هیچ دو سرطان یکسان نیستند. گرفته شده از سخنرانی دکتر فیلوتر از دانشگاه کوین انگلستان.
چرخ‌ها که گرد نیستند. نویسنده پریسا پرمور، گوینده دیبا بلوری. وقتی که به چرخ‌های ماشین‌ها، اسباب بازی‌ها یا هر چیزی که می‌چرخد نگاه می‌کنیم، همه آنها گرد هستند و در واقع سطح مقطع آنها دایره‌ای شکل است. اما چرا دایره اینقدر شکل خوبی برای چرخیدن است و چرا ما از آن برای چرخش استفاده می‌کنیم؟ برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها خوب است به ویژگی‌های دایره توجه کنیم. فرض کنید دو خط موازی در جهتی مشخص یک شکل هندسی را به طور کامل در بر گرفته باشند. فاصله این دو خط موازی را پهنه شکل در جهت خطوط داده شده می گویند. دایره این ویژگی جالب را دارد که پهنای یکسانی در تمام جهات دارد. هرگاه یک شکل هندسی پهنا یا عرض آن در تمام جهات یکسان باشد به آن پهنا ثابت می گوییم. پهنای ثابت یک دایره برابر با طول قطر آن، یعنی دو برابر شعاع دایره می باشد. حالا به شکل‌های دیگری که می‌شناسید فکر کنید. برای مثال به مربع فکر کنید. آیا مربع یک شکل با پهنه‌ای ثابت است؟ اگر پاسخ شما منفی است، شما درست فکر کرده اید. در واقع پهنه‌ای مربع در راستای یکی از قطرهایش به اندازه ریشه دوم طول ضلع آن، یعنی به اندازه طول قطر، و در راستای اجزای آن به اندازه طول ضلع مربع می باشد. پس همانطور که مشخص است، مربع شکلی با پهنه‌ای ثابت نیست. بنابراین چرخهای دایره‌ای شکل هر چقدر هم بچرخند پهنای آنها ثابت می‌ماند. پهنای چرخهای مربعی با چرخیدن کم و زیاد می‌شوند. به همین دلیل وقتی سوار ماشینی با چرخهای مربعی هستید، بالا و پایین می‌شوید. اکنون به این پرسش فکر کنید. آیا به غیر از دایره شکل پهنا ثابت دیگری وجود دارد؟ تا مدت‌ها باور بر این بود که دایره تنها شکل با پهنای ثابت است. اما در واقع این باور درست نبود. تعجب نکنید، اما شکل‌های بسیاری با پهنای ثابت وجود دارد. ساده‌ترین شکل با پهنای ثابت که دایره نیست، مثلث رولو نام دارد. مثلث رولو همانطور که در شکل می‌بینید، از تقاطع سه دایره به وجود می‌آید، به طوری که مرکز هر یک از دایره‌ها روی محل برخورد دو دایره دیگر است. این شکل برای برخی ریاضیدانان مانند اویلر از زمان قدیم شناخته شده بود، ولی فرانتس رولو، ریاضیدان و مهندس آلمانی، از این شکل در طراحی‌های خود استفاده کرد و این شکل به نام او نامگذاری شد. همچنین مثلث رولو در معماری و طراحی پنجره‌های کلیساهای گوتیک به کار برده می‌شد. یکی از ویژگی‌های جالب مثلث رولو و دیگر شکل‌های با پهنای ثابت، قابلیت چرخش آن در یک مربع است. این ویژگی تنها متعلق به شکل‌های پهنا ثابت است و دیگر شکل‌ها این قابلیت را ندارند. هیواتس از این ایده برای طراحی متعی استفاده کرد که به جای دایره مربع سوراخ می‌کند. همچنین از مثلث رولو در طراحی موتورهای وانکل به منظور قدرت بیشتر و مصرف کمتر استفاده می‌شود. مثلث رولو و دیگر شکل‌ها با پهنای ثابت ویژگی‌های جالبی دارند که شما می‌توانید بیشتر راجع به آنها جستجو کنید. و نتیجه جالب این که همه چرخ‌ها گرد نیستند و شما می‌توانید از هر شکل با پهنای ثابت به جای چرخ استفاده کنید. شک نکنید.
در گرما تقلا می‌کند و دیگر نمی‌ماند. برگ خشک نارنجی. سانیا سمیعی. جویباری جاری، غلطان در آن سنگ ریزه ها، به دنبال سرنوشت. آیدا محصل اخلاقی.
یادش نیست. نویسنده شیدا فاطمی‌زاده، گوینده رکسانا خاتمی. بیا مامان جان برات خودکار گرفتم. دست شما درد نکنه، ممنون. مامان من یکم کارم مونده، انجامش میدم بعدش میام پایین با هم شام بخوریم، باشه؟ باشه عزیزم، پایین منتظرتم. دوستت دارم مامان. دست لطیف چروکیده‌اش رو پشت گردنم میگذارد. سرش را به پیشانیم نزدیک میکند. گرمی قطره اشکی که بر گونه‌ام جاری شده را حس میکنم. پیشانیم را میبوسد. دلم میخواهد بغلش کنم، در آغوشش گریه کنم، برایش بگویم چند وقت از حالم خوش نیست. میخواهم مثل قبلها سرم را روی پاهایش بگذارم، روی مبل آبی رنگ و رو رفته زیر پله ها بنشینی و برایش غر بزنم. منم دوستت دارم عزیز دل مامان. قدم های آهسته اش را تماشا میکنم و با نگاهم تا در اتاق همراهیش میکنم. در را که میبندد کشوی میز را باز میکنم و با دریای خودکارهای مواجه می شوم که در این چند ماه برایم گرفته. این خودکارهای تازه را کنار بقیهشان می گذارم. یادش نمی آید من با خودکار چیزی نمی نویسم. نمی خواهم قلبش را بشکنم و بگویم خودکارها را نیاز ندارم. نمی خواهم به او یادآوری کنم دارد برایم هفته چندین خودکار می خرد. سرم را میان دستان لرزانم می گیرم و اشک می ریزم. خودم را که جمع می کنم اشکهایم روی گونه هایم خشک شده اند. دستی به سر و صورتم می کشم. لباس هایم را صاف می کنم و از پله ها پایین می روم. در راه رسیدن به آشپزخانه چشمم به مبل آبی زیر پله می افتد. بغض گلویم را بند می آورد. نگاهم را از مبل دور می کنم. روی میز آشپزخانه دیس لوبیا پلو را می بینم. یادش نیست. من لوبیا پلو دوست ندارم.
من در اینجا از شما خداحافظی می کنم. امیدوارم از شنیدن مطالب این پادکست لذت برده باشین.